ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحیه، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور یکایک عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز میکنیم. در برنامه امروز به بخش پایانی آیه شریفه 31 سوره مدثر میپردازیم. عنایت دارید که در چند برنامه گذشته قسمت‌های مختلفی از این آیه رو به محضرتون عرض کردم و ماحصل این بود که این آیه در پاسخ به اون دسته از بیمار دلان و کافرانی بود که آیات الهی رو به استهزا می‌گرفتند و به دنبال پیدا کردن یک متشابه قرآنی و به اصطلاح خودشون یک سستی و رخنه‌ای در قرآن بودند که در پیرامون او به بحث‌های بیهوده بپردازند و قرآن رو به مسخره بگیرند. لذا در همین آیه 30 سوره مدثر که پروردگار در وصف جهنم فرمود علیها 19، بگو مگوها و جدالهای فراوانی میان کفار و منافقین در میان قریش در گرفت. برخی گفتند اینها انسانند یا ملکند و برخی دیگر می گفتند این عدد چه حکمتی دارد و این تعداد که تعداد بسیار کم و انگوش شماری است و اگر 19 نفر بیشتر بر جهنم که این جمعیت فراوان بر او وارد می شوند از کفار گمارده شدند، ما می توانیم همه اونها را از بین ببریم و دیگه اجازه ندیم هیچ کس بر جهنم وارد بشود و در نتیجه همه وعیدهای انبیا زیر سوال بره. خداوند در آیه 31 از یک سو پاسخ به این جدالهای بیهوده آنان را می دهد و می فرماید خزانه جهنم از نوع ملائکه هستند که یک نفر اونها بنابر قدرت و سطوت و سیطره‌ای که بر عالم خلق دارد حریف همه شما و امثال شماست، چنان که در سایر ملائک این گونه است. و ثانیاً هدف از ذکر این گونه آیات الهی از یک سو ایمان و اعتقاد و بالا رفتن هدایت بیشتر مؤمنین و اهل کتاب و از سوی دیگر به گمراهی افتادن بیمار دلان و کافران. دلیل عقلای این مسئله هم روشن هست. ما در روابط معمولی اجتماعی هم هنگامی که ایمان پیدا کردیم به تخصص یک متخصص و با تحقیق و تفحص علمیت و اعلمیت او رو در رشته خودش پذیرفتیم و خود رو در اون جهت خاص و در اون تخصص خاص به او سپردیم، دیگه معنا نداره که در جزئیات کار او که در تخصص ما نیست دائما از او سوال بکنیم و این سوال بوی استهزاء و عدم اعتماد به اعلمیت و آگاهی اون متخصص رو میدهد. لذا اگر از یک پزشک بعد از اینکه انسان به او مراجعه کرد در جزئیات کار او سوال بشود، او با تندی حق دارد که سوال بکند آیا شما هنوز به من اعتماد ندارید، پس به دیگری مراجعه بکنید. در اینجا هم پروردگار می‌فرماید اگر قرآن رو با تحقیق و تدبر قبول کردید و پسندیدید که این قرآن راه نمای شما باشد، دیگر سوال کردن استهزاء گونه از جزئیات آیات متشابه قرآن یک راه عقلایی در تدبر قرآن نیست. لذا اگر آیاتی از این قبیل بر شما نازل شد، از دو حال خارج نیست، یا معنای او رو انسان می داند، طبعا سؤالی نمی کند، و یا اگر نمی داند، تحقیق می کند و یا از اهلش می پرسد تا برای او روشن شود، و حتی اگر روشن نشد، سکوت می کند تا علم او برایش بیاید. اما این که بگو مگو و جدال بیهوده بکند، این نشانه بیماری دل و کفر درونی است. لذا می فرماید و لیقول الذین فی قلوبهم مرض و الکافرون مازا اراد الله به هازا مثلا. لغات اراده و مثل رو در برنامه قبل توضیح دادم. در این برنامه دنباله لغات رو در کذالک یذل الله من یشاء به محضرتون عرض خواهم کرد.
ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذین فی قلوبهم مرض
این چنین کذالک یذل الله من یشاء گمراه می کند پروردگار هر کرا که بخواهد و یهدی من یشاء. اجازه بدید اول لغات این آیه روشن بشه تا بعد ببینیم چگونه پروردگار نسبت اذلال را به خود داد همچنان که نسبت هدایت را به خود داد. لغت کذالک ترکیبی است از کاف تشبیه و اسم اشاره ذالک. ترجمه می‌کنیم در فارسی به معنای این گونه، به این گونه، به این ترتیب و از این قبیل. قبلا درباره اسم اشاره ذالک توضیح دادیم و گفتیم در کتاب‌های ادبی اصل ذالک رو از زا می‌گیرند که اسم اشاره زا و زی برای مفرد مخاطب. معمولا در مخاطب نزدیک زا بنابر نوع اعرابش به کار میره. برای خطاب به متوسط یک کاف اضافه میکنن زا کمی شود. در مخاطب دورتر لامی هم اضافه میشود و ذالک گفته میشه. قاعده هم همون قاعده ایست که بارها عرض کردم، زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. هرچه که مبنای لغت بیشتر بشه نشانه توسعه در معناست. گاهی اوقات های تنبیه هم بر سر زا میاد و هازا گفته میشه. بنابراین وقتی پروردگار بعد از ذکر نحوه تحیر منافقین و کفار و هدایت مؤمنین با یک واقعه ثابت بیان می‌فرماید، با لفظ اشاره کذالک که به معنای این چنین هست اشاره به ذکر عدد علیها 19 و آزمایش پروردگار با ذکر مبهم این اخبار غیبیه. گویی کذالک اشاره داره به اینکه ما چگونه با یک آیه کوتاه مثل آیه شریفه علیها 19 یک فارق و فاصل میان حق و باطل قرار میدیم و بیمار دلان را از مؤمنین جدا میکنیم و از اون بالاتر بیمار دلان را دورتر میکنیم نسبت به حق و مؤمنین را به حق نزدیکتر میکنیم. کذالک یزل الله من یشا و یهدی من یشا. پس تا اینجا معلوم شد که کذالک اشاره دارد به آیه شریفه علیها تسعت عشر و یا به کل قرآن، بنابر این که قرآن به نوع برخوردی که با اون می شود یا گمراه می کند و یا هدایت می کند. لغت بعدی لغت یوزلوست. با یک تلاوت زیبای دیگر به استقبال این لغت می ریم. لغت یوزلو از ماده زله به معنای منحرف شدن از طریق صحیح و مستقیمه. اون طریق صحیحی که انسان رو به هدف میرسونه وقتی انسان از او منحرف میشود به او گفته میشود زل عن الطریق یا زل الطریق، راه رو گم کرد. به هم دلیله که امثال صاحب مصباح اللغه زله رو با زال قریب المعنای با زله با زه معنا می کند، چون زله با زه به معنای لغزیدن و زله با زال به معنای گمراه شدن. و ایشون می گوید لغت فصیح در میان لغت عرب زله به همون معنای زله با زه است، چون زله به معنای از هدایت دور ماندن، به عبارت دیگر زله در مقابل هدا یعنی هدایت شدن، و از راه خود لغزیدن هم به همین معناست. گویی حیوان زمانی که در یک مسیر مشخصی به سوی اون هدفش میره، اگر در تحت هدایت صاحب خودش باشه در مسیر صحیح به نتیجه میرسه، اما هنگامی که پاش بلغزه و از مسیر منحرف بشه او از دست میره. هنگامی که از تحت هدایت مولای خودش خارج بشه گویی اصلا ناپدید میشه، آنچنان از راه میلغزد که نابود میشود. به همین دلیل که در لغت عرب به حیوانی که گم شده و یا به حیوانی که اصولا ناپدید شده و از مقابل دیدگان پنهان شده زاله گفته میشه. به همین ترتیب انسان یا حیوان یا هر شیئی که از دست برود و نابود بشود و به تعبیر دیگر کلن هلاک بشه و نامی دیگه در میان اونهایی که مورد توجه هستند از او برده نشود، به او گفته می شود زل شیء یا زل الفرس. پس گمراه شدن رو عرب در اینجا مساوی با ناپدید شدن و نابود شدن گرفته. بنابراین ما میتونیم با این توضیحات در یک جمع بندی بگیم معنای اصلی زلالت در مقابل هدایت یعنی خروج از طریق مستقیم، و در هدایت دینی میتوانیم بگوییم زلالت یعنی خروج از طریق فطرت و حقیقت انسانی. و چون حقیقت انسانی هنگامی معنا پیدا میکنه که انسان در طریق توحید و فطرت خودش باشه، خروج از این حقیقت یعنی ناپدید شدن انسانیت انسان. درست مثل اینکه یک حیوان هنگامی که در کوره راه باریکی در میانه کوه پایش بلغزد، این لغزیدن نه به معنای منحرف شدن بلکه به معنای هلاک شدن و نابود شدن حیوانه، انسان هم در کوره راه حرکت به سوی حقیقت خودش و به سوی کمال واقعی خودش اگر یک لحظه غفلت بکند و از این مسیر منحرف بشود، به تعبیر خود لغت و فرهنگ لغت، انسان از انسانیت خودش ناپدید شده است و مثل حیوانی که از بین رفته، این انسان هم در انسانیت از بین می رود. از اینجا معلوم می شه که ضلالت یک معنای وجودی و مثبت نیست. اصولاً یک معنای کمالی و یک معنای وجودی نیست که ما بخواهیم به او اسناد فعلی بدیم، بلکه در یک معنای عام میتونیم بگیم نبود هدایت. ضلالت یعنی عدم یک شیء، عدم استقرار بر صراط مستقیم رو ضلالت میگن. درست مثل این که پدری دست کودک خردسال خودش رو در عبور از روی پل باریک و خطرناک و از روی یک رودخانه خروشانی بگیره تا او رو عبور بده. در میانه راه و در وسط پل ناگهان کودک دست خودش رو با شیطنت از میان دستان پدرش در بیاره و با اعتماد خودش در روی چنین مسیر خطرناکی بخواد حرکت بکنه. در این شرایط خارج شدن از کنترل و نظارت پدر یعنی سقوط کردن در رودخانه و هلاک شدن. بنابراین نیازی نیست که پدر این کودک نافرمان رو هل بده و او رو با یک فعل به میانه رودخانه بیاندازد، بلکه اصلا در لغت از تحت نظارت مولای خود که پدر خود بودن باشه خارج شدن کودک یعنی نابود شدن. درست مثل کوری که راه رو بلد نباشه و دائما محتاج هدایت یک بینا و مولای خودش باشه، این کور اگر از تحت هدایت مولا خارج بشود یعنی ضایع شدن او و نابود شدن او و فرو افتادن در ورطه هلکات. این رو برای این عرض کردم که اگر پروردگار ضلالت رو به خود نسبت می دهد، نه به این معناست که خداوند کسی را گمراه می کند. درست مثل فعل وجودی که خداوند کسی را هدایت می کند، بلکه عدم هدایت پروردگار یعنی گمراهی. از تحت مولویت پروردگار خارج شدن یعنی نابود شدن. و البته چون پروردگار همه صفات را به خود نسبت می دهد، هدایت را به خود نسبت می دهد و عدم هدایت را هم که ضلالت باشد به خود نسبت می دهد. لذا در این آیه شریفه می فرماید اینهایی که بیمار دل بودند و با فساد درونی خودشون نخواستند در تحت هدایت ما قرار بگیرند، البته نابود می شوند و گمراه می شوند، ولی این گمراهی رو خداوند به خود نسبت می دهد. کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء.
تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر که با هم در کنار سفره قرآن باشیم، با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار.